و اما حکایت امروز از باب دوم گلستان در اخلاق درویشان با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
مریدی گفت پیر را چه کنم که از خلایق برنجندرم؟ از بس که به زیارت من همی آیند و اوقات مرا از تردد ایشان تشویش می باشد. گفت هرچه درویشانند مریشان را وامی بده و آنچه توانگرانند از ایشان چیزی بخواه که دیگر یکی گرده تو نگردند. گر گدا پیش رو لشکر اسلام بود، کافر از بیم توقع برود تا در چین.
شهد و شکر ادب فارسی در گلستان.
و حالا بشنویم نکات اخلاقی و تربیتی این حکایت زیبا و شنیدنی رو از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
حکایت 37 از باب دوم گلستان سعدی رو شنیدید. سعدی تو این حکایت یکی از راه‌های کمتر شدن آمد و شد دیگران رو مطرح کرده، چرا که مریدان عارفان برای سیر و سلوک به خلوت گزیدن نیاز داشتن و راهی برای کاهش رفت و آمد دیگران جستجو میکردن. سعدی میگه یکی از مریدان به استاد عارف خودش گفت من از رفت آمد مردم در رنج هستم، نمیتونم به امور شخصی خود برسم، چه کنم؟ استاد در جواب میگه که به درویشان و تهی دستانشون قرض بده و از توانگران اونها پول و کمک مطالبه کن، اونگاه میبینی که کسی به دیدارت نخواهد اومد. تردد یعنی آمد و رفت. شک رو از این جهت تردد میگن که محل آمد و رفت اندیشه های مخالف و متضاد هست. خلایق جمع خلیقه است به معنی مردم. تشویش یعنی شوریده کردن کار، آشفته کردن. شعر گر گدا پیش رو لشکر اسلام بود، کافر از بیم توقع برود تا در چین، یعنی اگر گدایان پیشرو و طلایه‌دار سپاه اسلام باشند، اونگاه کافران از ترس اینکه دچار درخواست و گدایی اونها نشند تا دروازه چین فرار میکنند. در قدیم حد و مرز چین به عنوان دورترین خطه و سرزمین مشهور بود، به معنای دورترین سرزمین به کار میرفت، چنانچه در حدیث نبوی هم آمده که پیامبر فرمود اطلب العلم ولو بالسین. یک نکته مهم تربیتی و اخلاقی در این حکایت هست و آن توصیه به خلوتگزینی است. در این حکایت سعدی از طریق درخواست مرید به استاد خودش راهی برای خلوتگزینی ارائه داده، که البته فارغ از این که آیا این راه که سعدی از قول استاد مرشد آورده درست و شرعی است یا نادرست، به این نکته تأکید میکنم که خلوت گزینی و دور شدن موقتی از رفت و آمد مردم از آداب و ارکان سلوک در عرفان روش صحیح، اون هم در سیره پیامبر صلوات الله علیه و ائمه اطهار علیهم السلام هست. عارفان بزرگ هم به آن اشاره کردند. پس خلوت برای سالک بستر مناسب جهت جدا شدن از آشفتگی ها و تعلقات دنیوی است تا متوجه عالم غیب بشه و به تهذیب خودش بپردازه. اما از اونجا که دین اسلام دین اعتدال و میانه روی هست، با جدایی فرد از جامعه به طور کامل مخالفه. سالک حقیقی رو کسی میدونه که در بطن جامعه آلوده نشه، ولی خلوتگزینی نادرست و به دور از مسئولیت‌های اجتماعی رو هم مذموم و ناپسند می‌شموره. معنای حقیقی و باطنی خلوت در واقع تمرین و تمرکز هستش برای رهایی از تکسرات دنیوی و اینکه دائم الحضور باشه نزد خداوند در همه عرصه‌های فردی و اجتماعی. اما راهی که سعدی مطرح کرده گدایی و درخواست از دیگران بدون نیاز هست. لازم به ذکره که سوال و تقاضای از مردم بدون نیاز مالی یکی از گناهان بزرگ هست. انسان اگر بدون احتیاج شدید دست به گدایی دراز کنه، این درخواست و سوال حرامه و در احادیث متعدد نکوهش شده، چنانچه از قول پیامبر بزرگ نقل شده که صدقه و سوال برای افراد بی‌نیاز حرام هست. مگه اینکه بگیم غرض سعدی از درخواست و تقاضا از توانگران تو این حکایت برای گرفتن مال و ثروت اونها و استفاده از اونها نبوده، بلکه یه راهکاری بوده برای کاهش رفت آمد و ایجاد فرصت بیشتر برای مرید تا بتونه با خلوت‌گزینی صحیح به سیر و سلوک بپردازه. یعنی سعدی نخواسته یک راهکار اقتصادی ارائه بده تا مشمول آن حدیث بشه، بلکه خواسته یک راهکار اجتماعی و عرفانی ارائه بده. الهی همیشه به مهر و خردورزی پایدار باشید. خدا حافظ.
گلستان پنجره‌ای فراسوی گلستان همیشه خوش سعدی.
گلستان تقدیم شما عزیزان شد. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برآورد فردا ز گل، که نتوان برآورد فردا ز گل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
در سال گذشته ما شعار جهش تولید با مشارکت مردم رو مطرح کردیم که این برای کشور لازم بود، بلکه به یک معنا حیاتی بود.
ایرانی، حیات ایران در گرو حضور توست.
امسال هم مسئله عمده ما مسئله اقتصاد،
مشارکت و سرمایه گذاری با من و تو،
برنامه ریزی دقیق و دلسوزانه با مسئولان.
بایستی حتما هم دولت و هم مردم با عزم و انگیزه فراوان سرمایه گذاری برای تولید رو جدی بگیرن و دنبال کنن
تا باز شود گره های کور اقتصاد
و جانی دوباره بگیرد
ایران عزیز.
ایران عزیز.
کار مردم هم این است که سرمایه های خرد و سرمایه های بزرگ خود رو بتوانند در راه تولید به کار ببرند.
و امسال سال 1404
شعار امسال سرمایه گذاری برای تولید، که این انشاءالله مایه گشایشی برای معیشت مردم خواهد شد.
سرمایه گذاری برای تولید،
رمز حیات ایرانی آباد.
ایرانی آبا.
ای چکاد سرفراز سر بلند آزاد
ایران،
ای حصار استوار با ستاره همزاد
ایران،
ای دیار خرم امار آباد
ایران،
ای ستیغ سر کشیده از کمند بیداد
ایران.
پاینده ایران عزیز اسلامی، ساعت 18:39 است. شما شنونده شبکه رادیوی معارف هستید. پنجشنبه 9 مرداد ماه ششم سفر هست و خیلی ها در تکاپوی آماده شدن برای سفر اربعین هستند. انشالله به سلامتی تشریف ببرید، به سلامتی برگردید و دعاگوی بنده، همکارانم و همه جاماندگان از اربعین و این سفر معنوی باشید. اما برنامه بعدی ما زمزم احکام هست، پاسخگویی به سوالات شرعی شما. بعد از اون هم خانه دوست رأس ساعت 19 تقدیمتون خواهد شد. 19:09 غروب آفتاب، 19:29 لحظه اذان مغرب خواهد بود در شهر مقدس قم. با اعلام ساعت 18:40 دعوت میکنم زمزم احکام رو بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است، در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم احکام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هموطنان عزیزم به شما سلام میگم و آرزوی توفیق و بهروزی براتون دارم. در قسمت ابتدایی برنامه گفتگو میکنیم با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور درباره احکام شبیه خوانی یا تعزیه. استاد وحیدپور خدمتون سلام میگم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله.
در احکام عزاداری رسیدیم به شبیه خوانی و تعزیه. تا کنون چند برنامه رو به این مبحث اختصاص دادیم و احکامش رو حضرت عالی توضیح دادید. یکی از مسائل مبتلا به این نوع از شیوه عزاداری لباس‌های خاصیه که برای تشبه به اصحاب و یاران حضرت سید و شهدا علیه السلام و حتی خود حضرت امام حسین علیه السلام این افراد بر تن میکنن. قطعا وقتی ما میخواییم مخاطبان رو، ذهنشون رو توجه بدیم به اون شخصیت‌ها، یکی از نشانه ها همین لباس هاست. در این خصوص چه نکاتی باید از نظر احکام فقهی مراعات بشه و بهش توجه بشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی المستشهدین بین یدک. برای اینکه نکات رو من خلاصه کنم و در همین جلسه این بحث تعزیه خوانی رو به اتمام برسانیم، لازم است که من کوتاه‌تر عرض بکنم. یک نکته این است که در تعزیه خوانی از خرافات بپرهیزیم. واقعا این نکته مهمی است. یعنی یکی از کارهایی که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آمدن انجام بدن این است که اون غل و زنجیری که بر دست و پای مردم بود اینها را از بین ببرن، یعنی بزدایند. ما نکنیم کاری را که واقعا خدایی نکردیم مجالس رو آلوده کنیم. ببینید، آوردن خرافات تو مجالس روزه و مرثیه خوانی کمتر اتفاق میفته، ولی چون اینجا رفتاریه و اینجا یک سری عرض می شود که اشیایی به کار میره، بنابراین رو مواظب باشیم که آلوده نشه. این یک نکته. نکته دیگه اونیست که حضرت عالی فرمودید که تشبه در واقع به جنس مخالفه. خب طبیعتا اونایی که بازی میکنن همشون آقایون هستن، مردان هستن. خب حالا توی تعزیه گاهی باید نقش زن ایفا بکنن. آیا اشکال داره نقش زن ایفا بکنن؟ خیر، استفتا هم شد، ما استفتاش هم خوندیم برای شما در جلسات قبل که اشکالی نداره. بله، تشبه مرد به زن یا زن به مرد طبق نظر برخی از آقایون فقها جایز نیست، ولی تشبه یعنی این که شما وقتی او رو میبینید اصلا خیال نکنید این مرده، فکر کنید این زنه، این میشه تشبه. خب اگر یه آقایی توی تعزیه یه پارچه شبیه چادر مثلا بر سر خود کرد که این نقشه خانمی رو ایفا بکنن، این تشبه به زن نیست، چون همه میدونن که این مرده. حالا مثلا فرض کنید یه کسی تو خونه، مثال میزنم، یه پسری تو خونه خودش چادر خواهرش و چادر مادرش رو برداشت انداخت رو سرش، این تشبه به مردان محسوب نمیشود. یعنی گرچه ما این قاعده رو به لحاظ فتوایی بپذیریم که تشبه به جنس مخالف حرام است، اما از نظر موضوعی اصلا این مصداق تشبه هست یا نیست؟ میفرمان نه، این مصداق تشبه نیست، بنابراین از این جهت هم مشکلی نداره. نکته پایانی این است که سعی کنن اون چرا که میگوین و میخوان نسبت بدن به امام علیه السلام یا اصحاب تو تعزیه خوانی، خب اون حالت سمعی بصری جوری است که تو نقش دیگه میخواد بگه من الان امام حسینم، وقتی یه چیزی میگه یعنی امام حسین الان داره میگه، مثلا به حضرت عباس. این خیلی مشکل ایجاد میکنه. قطعا باید یه کلامی باشد که حتما امام علیه السلام اینو فرموده طبق یک منبع صحیح و متقن، یا نه حداقل زبان حال بگوید، یعنی تو تعزیه بیشتر از زبان حال استفاده بکنن. زبان حال ما قبلا عرض کردیم شرایط داره خودش، یعنی اولا شنونده بداند که این کلام امام نیست، این زبان حاله، و دوم مناسب باشه، یعنی زبان حالی باشه که مناسب حال اون بزرگوار باشه و درش دروغم گفته نشود. اینم باید حتما رعایت بکنن که نسبت کذبی خدایی نکرده به امام علیه السلام یا یارانشون داده نشود.
ممنون از جناب علی استاد وحیدپور. تا کنون در طی برنامه‌های متعدد ما احکام مربوط به شبیخوانی و تعزیه رو از زبان جناب استاد وحیدپور شنیدیم. انشاءالله شما همراهان برنامه زمزم احکام همچنان با ما باشید و قسمت بعدی رو بشنوید، سوال‌های شرعی شما و پاسخ نمایندگان مراجع معظمه تقلید. وقتی که باقالا رو پوست میکنیم سیاهی اون روی دستمون باقی میمونه، آیا این سیاهی برای وضو مانع محسوب میشه و وضوی ما اشکال داره؟ چطور متوجه بشیم که آیا این سیاهی جرم داره یا نه؟ در این باره راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای گفتند:
اولا سیاهی که با پوست باقالا و گردو و امثال اینها رو دست انسان ایجاد میشه، ولو پررنگ هم باشه چون جذب پوست و بدن شده است، اینا مانع وضو و غسل نیست و لزومی هم نداره که شما تحقیق کنید ببینید هست یا نیست. بله اگر واقعا چیزای غیر از رنگ جرمی، مثلا حالا این پوسته ها کثیف بوده، الان دست یه چیزای موادی روی پوست رو گرفته که مانع رسیدن آب به پوست هست، باید برطرف بشود. اما صرف رنگی که جذب پوست شده است مانع وضوع و غسل نیست و در نسبت به رنگ باقالا و رنگ پوست گرد و اینا مانع نیست.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
لطفاً توضیح بدید که در چه صورتی آفتاب زمین نجس را پاک می‌کند. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در این باره بشنوید.
خب طبق سؤالی که مطرح کردید، آفتاب یکی از مطهرات و پاک کننده است. مسئله 191 رساله حضرت امام می‌فرماد آفتاب زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند در و پنجره در ساختمان به کار برده شده اینا را پاک میکنه. البته 6 تا شرط داره. اولیش اینه که آن که چیز نجس به طوری تر باشه که اگر چیز دیگری به آن برسد تر بشه. پس اگر خوش شده باشه بعد آفتاب بتابه این فایده نداره، یعنی این تری را آفتاب برطرف بکنه و خشکش بکنه. دوم که این نجاست در آن چیز باشد پیش از تابیدن آفتاب آن را برطرف کنه. یعنی میخواد بگه که هنگامی که آفتاب میتابه عین نجاست نباشه. سوم، چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری نکنه، از پشت دیوار و در و پرده و اینها نباشه، یا اگر باشه به قدری نازک باشه که مانع تابش آفتاب نباشه. چهارم، آفتاب به تنهایی چیز نجس را خوش بکنه، یعنی باد همراهی و کمکش نکنه. اگر باد باعث خوش شدنش بشه این پاک نمیشه. پنجم، آنکه آفتاب مقداری از بنا و ساختمان را که نجاست به آن فرو رفته یک مرتبه خشکش بکنه، یعنی امروز نتابه مقداری خوش بشه دوباره بتابه تا کامل خوش بشه، نه همین امروز بتابه این تری از بین بره تا پاک بشه. ششم، آنکه ما بین روی زمین یا ساختمان که آفتاب به آن میتابد یا داخل آن هوا یا جسم پاک دیگری فاصله نباشد، یعنی یه چیزی نیاد مانع آفتاب و زمین باشه، مستقیم آفتاب بتابه برای این زمینی که نجسه تا پاک بشه. مسئله 191 رساله حضرت امام مطرح شده. انشاءالله که موفق باشید.
اگر شخصی در وسط قرائت سوره حمد و یا توحید فراموش کنه که در کدام قسمت سوره هست، تکلیفش چیه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سوال شرعی این مقلد، حضرت آیت الله جوادی آملی.
اول ما همیشه به مؤمنین میگیم انشاءالله به حد وسواس و شکاکیت نرسید، ولی اگه اتفاقی همچین اتفاقی افتاد، محیط شلوغ بود فرض میکنیم و همچنین شکی آرس شد که الان من کجای سوره حمدم یا کجای سوره مثلا توحید هستم، اینجا باید از اول شروع کنه سوره حمد رو. اگر در حمد، اما حمد رو تموم کردید کامل، الان سوره توحید رو خوندید، نمیدونیم کجای سوره توحید یا انا انزلنا هستیم، از اول باید بسم اللهش گفته بشه و مجدد سوره رو یا اون سوره حمد رو از اول شروع کنیم. بله اگه مطمئنید تا ایاک نعبد و ایاک نستعین خوندم ولی نمیدونم این تتمش از کجاست، از همون ادامه ایاک نعبد و ایاک نستعین هم بخونید کافیست، چون مطمئنید اون مقدار خونده شده، اون مقداری که شک میکنید از اولش شروع کنید. حالا ممکنه سوره 20 آیه 30 تا آیه داشته باشه، شما تا 20 آیه شو درست کنید حواستون بود، از این 10 آیه آخر اشتباه کرد کجاشید، برمیگن از آیه 21 شروع کنید نه از اول. چیز لازم نیست، گرچه خونده بشه نماز باطل نیست چون ذکر است و سوره قرآن موجب بطلان نماز نمیشه، ولی اگر میخواید از همون جایی که فراموش شده یا اشتباه عارض شد از همون جا به بعد رو تکرار کنید و بخونید کفایت میکنه.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی، با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان. نواختن یک قطعه آهنگ با دستگاه موسیقی پیانو از سوی یک نوجوان در جمعی که اکثر مهمانها کودک هستند و بقیه حضار هم از خانمها هستند، اشکال شرعی دارد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی.
به طور کلی موسیقی اگر به صورت مطرب نواخته بشه این جایز نیست. مطرب یعنی اون حالت مستی خفیف دست بده و مناسب مجالس خوشگذرانی و بزن و بکوب و این حرفا هست. خب موسیقی به این نحو جایز نیست و فرقی نمی‌کنه که مخاطب این موسیقی چه کسانی باشن، خانم ها باشن، آقایون باشن و یا نابالغین باشن. کسی که این موسیقی رو می نوازد جایز نیست این کار رو انجام بده. البته بر افراد مکلف جایز هم نیست که موسیقی مطرب رو گوش بدن، گوش دادن به چنین موسیقی هم جایز نیست. اما غیر اون حرام نیست، اگرچه احتیاط مستحب اینه که اون هم انجام نشود.
وقتی کف اتاق و سالن خانه نجس شده باشه و ما هم میخواییم آب بکشیم تا پاک بشه ولی راه آب نداشته باشه، اگه با خاکنداز آبهای جمع شده رو تخلیه کنیم و مقداری از آب همونجا بمونه، در این صورت کف سالن و اتاق پاک شده یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح میدهند.
در صورتی که با آب شلنگ متصل به آب لوله کشی محل نجاست تطهیر بشه، اون قسمت و کف سالن و اتاق پاک میشه. اما اگر با آب قلیل بخواید تطهیر بکنید، ابتدا عین نجاست رو برطرف میکنید، بعد مقداری آب روی اون قسمت میریزید به مقداری که تمام محل نجس شده رو در بر بگیره و بعد با دستمالی اون آبها رو جمع میکنید. در نتیجه اون مکان نجس پاک میشه، اما دستمال و دست و ظرفی که دستمال در اون قرار گرفته نجسه و باید آب کشیده بشه.
این سوال از طریق صفحات برنامه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام به دست ما رسیده. اگر مایلید سوالتون رو از طریق فضای مجازی به دست ما برسونید، میتونید به نشانی @ زمزم احکام مراجعه کنید و سوالتون رو مطرح کنید. اگه کسی اقامت یک کشور دیگری رو داشته باشه و منزل هم داشته باشه و سالی 3 الی 4 بار به اونجا بره، آیا باید قصد 10 روزه کنه یا اینکه نه اونجا حکم وطن رو برای ایشون داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی و بیان فتوای حضرت آیت الله سیستانی در این باره.
با این شرایط حکم وطن رو ندارد. نمازتون شما مسافر هستید و نمازتون شکسته است، مگر اینکه سفرهای متعدد داشته باشید که در سال 3 ماه شما در سفر باشید، اون وقت است که کثیر السفر هستید و نمازتون همیشه تمامه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپاری بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گردهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
من دیدم بعضی از اساتید قرآن مذاکراتی کرده بودن که آقایون در اختیار من گذاشتن بعضیشو، مطالب مهمی، مطالب قابل توجهی از مسائل قرآنی رو، مسائل تلاوت رو اینا در میان گذاشتن، بهش توجه داشتن، روش تکیه کردن، اهتمام ورزیدن. خب اینا مورد استفاده قرار بگیرن.
بیستمین نشست تخصصی استادان، قاریان و حافظان ممتاز قرآن کریم با موضوع الزامات ابداع در تلاوت قاریان ایرانی.
امروز ما در کشورمون به حمدالله قرائمون خودشون ابداع لحن میکنن، انسان این رو در بعضی از قرا مشاهده میکنه.
پژوهشگران و کار